رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
با سلام خدمت شنوندگان رادیو نینا، من روپاک مطیعی هستم. با برنامه امشب رادیو نینا در خدمتتون خواهیم بود. چند روز دیگه دونالد ترامپ رسما جانشین باراک اوباما خواهد شد. چند روز پیش اوباما آخرین سخنرانی دوران ریاست جمهوری خود را داشت. بعد از گذشت چند ماه، امروز شوک انتخاب ترامپ و جابجایی قدرت برای حداقل 4 سال ریاست جمهوری فرا رسید. اوباما با ایده هایی که حکایت از یک آمریکای نوین داشت به قدرت رسید و وعده آمریکایی عادلانه تر و رنگین تر رو میداد. اما امروز همه از اینکه بسیاری از این ایده ها در پایان دوران زمامداریش روی کاغذ ماندن و عملی نشدن میگویند. نگاهی به 8 سال ریاست جمهوری اوباما، وعده ها و تأثیرات واقعی که این 8 سال بر زندگی مردم در امریکا و دنیا گذاشت، تأثیرات اون بر اوضاع جهانی و معضلات و کشمکش های اون، ترامپ و تأثیرات اون در امریکا و جهان، نگرانی ها و تردیدها و بالاخره رابطه ایران و امریکا، آینده برجام بعد اوباما رو با امان کفا در میان میذاریم. امان کفا، ضمن خوش آمدگویی به برنامه ما، اجازه بدید کمی به عقب برگردیم. به 8 سال پیش، زمانی که اوباما به عنوان رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شد، اگه یادمون باشه انتقال قدرت از جمهوری خواهان به دموکرات ها زمانی صورت گرفت که آمریکا با بحران عمیق اقتصادی روبرو بود. پیروزی اوباما به معنی شکست استراتژی نظم نوین جهانی، شکست رگانیسم و پایان سرکردگی آمریکا خوانده شد. بر متن این بن‌بست اقتصادی نظام استراتژیکی، شکست هر دو حزب از ضرورت تغییر، از ضرورت یک استراتژی جدید برای پاسخگویی به بحران جاری و انطباق با افت موقعیت آمریکا تاثیر می‌گذاشتند. اوباما در چنین دوره‌ای و بر متن نارضایتی عمومی در امریکا و با کمپین و شعار نیاز به تغییر و پرچم تغییرات و اصلاحات در سیاست داخلی و خارجی به قدرت رسید و با خود موجی از خوشبینی به آینده‌ای بهتر از شروع دوره امید به بهبود و تغییر و حداقل در امریکا به همراه آورد. تا جایی که به وضعیت درونی آمریکا برمیگرده، فکر میکنید اوباما بعد گذشت 8 سال تا چه حد در متحقق کردن وعده های تغییر و بهبود وضعیت اقتصادی مردم در امریکا موفق بود؟
خیلی ممنون. با در نظر گرفتن سوالی که شما کردید، ببینید باید چند جنبه رو مطرح کرد. یکی اینکه همونجور که شما اشاره کردین، دوره ای که جورج بوش دوم پسر بر سر کار بود، بحث نظم نوین جهانی که از قبل را افتاده بود، دوران ریگان و نیوکانی که واقعا حکم فرما بود، اون دوران با بن‌بست مواجه شد. نظم نوین جهانی به زمین خورد به یه معنایی، و به زمین خوردن نظم نوین جهانی به این معنا بودش که قدرت هایی که توی سطح دنیا عمل می کنن، قدرت های دیگه امپریالیستی، حاضر نبودن اون تک قدرتی و تکبنیه‌ای تمام تصویر دنیا که داده میشه از نام نظم نوین جهانی رو به رسمیت بشناسن. و اگه از این زاویه نگاه کنیم، معلوم میشه که نمیشه اون شرایط ادامه پیدا کنه و تغییر لازم بود. در این حال شما مواجه هستین با همونجوری که اشاره کردین، با بحران اقتصادی عمیق و موقعیتی که خود سرمایه تو همه جای دنیا داشت و علاوه بر اون مشخصا در داخل خود آمریکا و نارضایتی عمومی که تو آمریکا حکم فرما بود به خاطر عملا باطلاقی که کل سرمایه آمریکا و قدرت نظامش تو عراق با مواجه شده بود. توی یک همچین شرایطی بر علیه کل جنگ و سیاست جنگی که بحث اصلی نظم نوین جهانی بود و کشوندن بقیه قدرت رو به پای اون بود، توی یک همچین دورانی اوباما به سر کار اومد و با قول رفاه و قول بهبود برای مردم، شاید اینو به چند جنبه میشه برگردون. برای نمونه در رابطه با بیکاری توی آمریکا یکی از جنبه‌های کارش بود، در رابطه با عدم به رسمیت شناختن هر گونه انتظارات اجتماعی مردم جنبه دیگه‌ایش بود، مسئله بهداشت جنبه دیگری بود. نمونه های زیادی از این هست، تصویرهایی که آمریکا به صورت بین‌المللی مطرح میکرد، از گوانتانامو تصویر بگیری تا هر جای دیگه، تمام این شرایط موقعیتی رو به وجود آورده بودن که ادامه کاری به شکل قدیم غیر ممکن بود و توی بخشای دیگه سرمایه جهانی من جمله در اروپا، چین، روسیه و غیرم دیگه حاضر نبودن اون شرایطو و حتی ژاپن این شرایطو بپذیرن و به خاطر همین نیازمند تغییری بود و اون تغییر رو اوباما به وجود آورد. به این خاطر به نظر من به روی کار اومدن اوباما پایان یه دوره و اعلام رسمی یه شکستی در یه سیاست معینی در سطح دنیا بود و به همین خاطر میشه گفتش که انتظارات از اوباما به همون اندازه بالا بود. همه انتظار داشتن که تغییر ببینن، یه دوره کوتاهی این تغییر رو تونستن جلوشو بگیرن، گفتن که تغییر به این معناست که یه سیر سیستم هایی باید عوض بشه، انتظارات باید عوض بشه و باید وقت داد و این دوره وقت یه دوره اولیه ریاست جمهوری اوباما توی 4 سال اولش، تو 2 سالش حداقل با این بحث و با این عنوان کنار گذاشته شد. اما نکته‌ای که اینجا خیلی مطرح بود و برای کل آمریکا جزء سوال اصلیش بود این بودش که بالاخره آیا آمریکا میتونه شرایط بهتری رو برای مردمش فراهم بکنه، یعنی فشار درونی خود آمریکا رو تا چقدر میتونه جواب بده، و در این حال ربط این به موقعیت خارجیش، به موقعیت بین‌المللی آمریکا چقدر قدرتی آمریکا میتونه جوابگو باشه به این نیاز. دو تا تصویر با هم دیگه یکی ان، بعضی اوقات اشتباه یا لااقل با یه تصویر ناقصی این توضیح داده میشه که انگاری که یه اتفاقاتی درون خود آمریکا هستن و یه اتفاقاتی در خارج آمریکا هستن. به طور کلی این دوتا خیلی به هم مربوطن. موقعیت بین‌المللی آمریکا به همون اندازه تاثیرگذاره روی تصویری که مردم آمریکا دارن از هیئت حاکمیتشون، و برعکسش هم موقعیت درونی هیئت حاکمه توی آمریکا تاثیرگذاره که روی موقعیت جهانیش باشه. میخوام بگم این دوتا خیلی به هم وصلن و باید بهبود اوضاع اقتصادی رو که شما اشاره کردید در عرض این 8 سال رو باید در رابطه با موقعیت آمریکا تو سطح بین‌المللی شید، و این دوتا رو اگه به هم وصل بکنیم میشه نشون داد که چگونه این وعده‌ها تا چه اندازه‌ای و به کجا رسیدن. به طور کلی تا اونجایی که به وضعیت مردمشون برمیگشت این اتفاق نیفتاد، یعنی بهبودهایی که در اون سطحی که انتظار میرفت انجام نگرفت، و مثلا مثل نمونه بهداشت، نمونه حتی گوانتانامو و نمونه های اجتماعی دیگه سر حقوق بیکاران، سر اجرای قوانینی که قرار بود بیاد که سطح معینی از سطح زندگی رو برای مردم تضمین بکنه، اینا اتفاق نیفتادن، در این حالی که شغل‌های ایجاد شد ولی این بخشش هنوز باقی مونده.
بله، در سطح جهانی و استراتژی و موقعیت جدید آمریکا فکر می‌کنید اوباما تا چه حد نماینده تغییر بنیادی در استراتژی سیاسی و نظامی آمریکا بود و تا چه حد تونست بر مشکلات بحران اقتصادی، نظامی و سیاسی آمریکا فائق بیاد؟ اوباما در آخرین سخنرانی خود مدعی شده با هر معیاری بسنجید آمریکا جای بهتری شده و در موقعیت قوی تری نسبت به 8 سال پیش قرار داره. شما موقعیت امروز آمریکا رو چطور ارزیابی میکنید؟
بله، ببینید سوالی که شما دارید میکنید خیلی سواله چند جنبه ای هستش. بزنین منم سعی کنم در همون ساعت چند جنبه بهش پاسخ بدم. یکی از نکات اصلی که هست اینه که موقعی که اوباما ادعا میکنه که امریکا جایگاه بهتری داره، باید ببینید از چه زاویه این مطرح میکنه. میگه با هر معیاری، اگه از سطح زندگی مردم نگاه کنید، سطح زندگی مردم نسبت به تغییرات تکنولوژی، نسبت به انتظارات واقعی و پیشرفت‌هایی که انجام شده، نسبت به امکان تولیداتی که رفته بالا، نسبت به درجه کل افزایش تولیدی که وجود داره، اگه با این معیار نگاه کنیم، خب می‌بینیم وضع مردم آمریکا بهبود پیدا نکرده، بلکه نسبی کمتر شده. یعنی نسبت به کل افزایش سرمایه، نسبت به کل تولیدات و نعمات جامعه اگه نگاه بکنید، می‌بینیم وضع مردم بهتر نشده. اون درصد افت کرده و این شکل طبیعی کل سرمایه است تو همه جای دنیا. با این معیار اگه بسنجیم موقعیت بهتری نداره. شاید موقعیت بهتر رو از زاویه موقعیت بهتر آمریکا تو سطح بین‌المللی مد نظر داشته باشه که اوباما میگه. این بخشی جدا از تبلیغاتش نکات نسبی درستی توش داره ولی کامل نیست. موقعیت امریکا نسبت به اون دوره‌ای که به عنوان ژاندارم منطقه قرار بود معرفی بشه، این موقعیت به درجه بهبود پیدا کرد، چون که سیاست‌های نظم نومین جهانی رو به اون شکل گذاشتن کنار و سیاستی که هیئت حاکمه تحت ریاست جمهوری اوباما دنبال میکرد، سیاست مدارا به معنای سیاست به نتیجه رسوندن راه ها بود به جای سیاست جنگ مستقیم و معنی قدم اول. ولی این امکان به این راحتی دست فقط آمریکا نیست که تصمیم سرش بگیره. بزنین نمونه هایش رو اشاره کنیم بهش که معلوم بشه که منظور من چجوریه. برای نمونه اتفاقاتی میفته مثل بهار عربی و این موقعیت یه موقعیت دیگه ای را آمریکا رو توش قرار میده. یه اتفاق دیگه میفته مثل بحران اقتصادی مالی که کل جهان سرمایه از امریکا تا بقیهش گیرش افتن از سال 2008 به بعد. اونم یه اتفاق دیگه است که و تریلیون ها دلاری که مجبور شدن بردارن بریزن به حساب بانک ها و شرکت های بیمه برای اینکه بتونن چهره مورد قبولی از سرمایه نشون بدن، اونم یه جنبه دیگه شه. اگه این شرایط رو نگاه کنیم با این تغییرات رو نگاه کنیم، باز میبینیم موقعیت مردم بهتر نشده، چه در نسبت به افزایش دستمزدها، چه در رابطه با بهبود پیدا کردن در شرایط اجتماعی. هیچ کدوم اینا اتفاق نیفتاد. ولی یه تفاوت اصلی وجود داره بین سیاست دوره‌ای که اوباما بر سر کار و سیاستی که دوران جورج بوش باش معروفه، و اونم سیاستی است که تصمیم میگیره بالاخره یه چیزایی رو به نتیجه برسونه. چه چیزایی رو می‌خواستن به نتیجه برسونن؟ تصویری که از آمریکا بدن که آمریکا به عنوان نیرویی که به عنوان نیروی نظامی فقط شناخته میشه نیست، بلکه می‌خواد سعی بکنه شرایطی رو به وجود بیاره که تغییرات توی همه جای دنیا یه بُعد محلی داشته باشه، به این معنا که سرمایه ها و دولت های محلی بتونن یه درجه ای احساس بکنن که اینجوری نیست که آمریکا میاد همه کارشون رو انجام میده و یا یه سیاستی آمریکا داره و درنچه اینا باید به خط بشن. این موقعیت زمان جورج بوش به عنوان نظم نوین جهانی بود ولی دیگه قابل اجرا نبود و با این معیار اگه بسنجید یه تغییر عمومی رو تو سیاست آمریکا میبینیم. اما یه نکته ای که هست اینه، تا اونجایی که به قدرت نظامی آمریکا برمیگرده، هنوز آمریکا کماکان قدرت نظامی اول دنیاست. این اعتبار و وجود آمریکاست. این هیچ ربطی به اوباما یا جورج بوش یا هر کسی دیگه سر کار بیاد نداره. قدرت نظامی آمریکا برگ و آس برنده آمریکاست به خاطر یه خط کردن و پشت سر کردن و موقعیت پیدا کردن در مقابل بقیه سرمایه‌ها تو سطح دنیا. چین قراره بره کارای اقتصادیشو بکنه، روسیه قراره کارای دیگه بکنه، اروپا قراره کارای بکنه که بهبود داشته باشن، ولی چتر نظامی رو قرار آمریکا بذاره. هنوز بزرگترین نیروی نظامی دنیاست. هنوز نسبت به کلش نگاه بکنیم، قدرتی که داره غیر قابل مقایسه است، حتی با زمانی که اوباما به روی کار اومد. یه نمونهش مثلا اگه نگاه بکنید به قدرت ناتو و بخش زیادیش که اصلش دست آمریکاست، فقط به تنهایی تو بخش اروپاش یه چیزی حدود 20-25 برابر کل نظامی و قدرت نظامی روسیه است. فقط به سطح اروپاش میگم. نگاه کنید در سطح جهانی قرار موقعیت نظامی آمریکا همون باشه، و اگر اینجوری نگاه بکنیم اون موقعیت نظامی تغییری نکرده. چیزی که تغییر اساسی تری کرد که دوران بوش شروع شد و ادامه‌ش رو ما میتونیم ببینیم اینه که موقعیت اقتصادی آمریکاست. موقعیت اقتصادی آمریکا نسبت به اون دوره ضعیف‌تر شده، نه اینکه سرمایه کوچیکی یا بازار کوچیکی یا قدرتی کمی داره، ولی قدرتی که آمریکا داره رو شما با مقایسه بکنید با قدرت اقتصادی که فرض کنید چین داره، اروپا و روسیه دارن و ژاپن داره به درجه. اینا فاکتورهای خیلی اساسی هستن که تغییر به وجود میارن. چگونه اینا میشه توی جمع گذاشت؟ من فقط این نکته رو بگم که اینی که قدرت نظامی آمریکا کماکان به عنوان مهمترین نیرو و آس برندش هست و هنوزم قرار آمریکا نقش ژاندارم رو بازی کنه تو تمام مناطق و در سطح دنیا. اگر که این قدرت نظامی رو آمریکا نداشت، هیچ کدوم از قدرت‌های دیگه امکان شرایطی که امروز دارن رو نمیتونستن داشته باشن. چین نمیتونست این شرایطشو بشه که امروز داره که بتونه هر جا میره قرار داد ببنده و مواد خام بگیری یا حتی نیروی کارش خودشو بتونه به اون شکل به استثمار بکشونه. قدرت نظامی آمریکا رو بالفرض گرفتن. اینی که تا چه حد این قدرت نظامیه رو میتونه آمریکا به بقیه بقبولونه و هنوز سر جاش وایسه، تو جاهای متفاوت سیاست های متفاوت تغییرش دادن، جمله لیبی و غیره تو خاورمیانه.
بله، در هیئت حاکمه آمریکا نارضایتی از سیاست‌های آمریکا در رابطه با خاورمیانه، در سوریه، عراق، نارضایتی از رها کردن متحدین قدیمی آمریکا مانند عربستان، ترکیه و اخیراً اسرائیل و قبول موقعیت ضعیف‌تر آمریکا در دنیا وجود داره. فکر می‌کنید ترامپ تا چه حد نماینده این نارضایتی؟
اجازه بدیم قبل از اینکه به خود ترامپ بیاییم و بگیم چگونه به این وصل میشه، سر این نکته که شما گفتید در رابطه با نارضایتی از سیاست آمریکا در رابطه با خاورمیانه چند تا نکته رو بهش اشاره کنم. من ببینید موقعیتی که در مورد خاورمیانه هستش، این موقعیت نه زاده اوباماست و نه تصمیم اوباماست. این یه موقعیتی است که کل سرمایه جهانی الان داره و بحرانی است که داره و بی‌جوابیش. سیاستی که دوران اوباما دنبال میشد این بودش که از یک طرف اجازه بدن که یه بخشی از تغییر و تحول و تصمیم گیری هایی که توی خاورمیانه انجام میگیره توی رقابت های جهانی از یک طرف حل بشه و از طرف دیگه یه سیاست عمومی الترناتیوی وجود داشته باشه. سیاست الترناتیوی در رابطه با اینکه در مورد خاورمیانه چیکار کرد وجود نداره، و وقتی که این سیاست وجود نداره و با در نظر گرفتن اینکه قدرت‌های منطقه‌ای منظورم از برجوزی عرب بگیرید، از عربستان بگیرید، از فرض کنید حتی موقعیت اسرائیل بگیرید یا ایران در نظر بگیرید، اینا دنبال جواب میگشتن. جواب دوران نظم نوین جهانی پاسخ مناسب نبود. اون پاسخی بودش که عملا به ضرر برجوزی عرب در اومد با شرایطی که توی عراق به وجود آوردن، اتفاقی که توی لیبی افتاد. میگم بهار عربی این وسط نکته تعیین کننده ای بود و تصمیمی که کل سرمایه جهانی گرفته بود که یه نسقی بگیره از مردم که بگه اگه هر گونه اعتراضی برای شرایط موجود بخواد از طرف مردم انجام بگیره، پاسخش از بین رفتن جامعه و سناریوی سیاهه و این یه راه دیگهش وجود استفاده از انواع اقسام نیروهای نظامی، نیروهای قومی و مذهبی محلی و به یه معنای به هم ریختن قواعد بازی به اون شکلی که یه دوران قبلترش شاید 20 سال پیش وجود داشت حاکم شد. این شرایط امکان این که بتونه یه الترناتیو مناسبی باشه رو سخت‌تر کرد. این عدم وجود الترناتیوه که نشون میده سیاست آمریکا در رابطه با خاورمیانه چجوریه و تغییر هم به همین اعتبار. نمیتونه دولت آمریکا بیاد از عربستان سعودی رو به عنوان نماینده حساب بکنه وقتی که فرض کنید در مصر اتفاق بهار عربی افتاده و نیروها اصلا جابجایی پیدا کردن و ارتش مصر در اینجا موقعیتی قرار گرفته، اخوان مسلمین در اینجا دیگه قرار گرفته، اصلا اون شرایط نمیتونه عمل بکنه. از طرف دیگه موقعیت اسرائیل و زخمی که کل برجوزی عرب به خودش دیده از دوران بروی کار اومدن اسرائیل و زدن مردم فلسطین به فجیع‌ترین شکلش، اونم اون شرایط هم تغییر کرده. موقعیت ها تغییر کردن تا اینکه سیاست آمریکا بخواد در این رابطه تغییر کنه. به عبارت دیگه شما موقعی که جوابی مناسب و مدلی مناسب وجود نداشته باشه، موقعی که راه حلی وجود نداشته باشه که این راه حلا بتونن به عنوان نماینده کل تصمیم سرمایه جهانی عمل کنن، در اون زمان مسلما اون بی برنامگی خودش رو نشون میده. اوباما برنامه داشت، متأ برنامهش تحت پرچم اون بی برنامگی کل سرمایه جهانی قرار گرفت. بی برنامگی که نمیتونست تصمیم بگیره بالاخره وضع خاورمیانه رو چیکار کنیم. خاورمیانه به اون شکل فرم قدیمیش نمیتونست ادامه کاری داشته باشه. شما نمیتونید دولتهایی که رسما نمایندگی مردم رو نمیکنن که هیچ، بلکه حتی از این امکاناتی که به وجود اومده، شرایط اقتصادی بهبود و فروش نفت و غیره که به وجود اومده، مردمش رو همونجور بی بهره نگهدارین و برین از یک قرن به یک قرن دیگه، دوران جنگ جهانی دوم، پس از جنگ جهانی دوم، حتی دهه 1970-80 گذشته، انتظارات رفته بالا و برجوزی عرب هم انتظارات بالاتری داره و حاضر نیست بدون برنامه به همون شکل ادامه کار بده و سهم‌خواهی میخواد از بازار جهانی، سهم‌خواهی میخواد از تصمیم گیری تو دنیا، سهم‌خواهی میخواد در رابطه با اینی که بتونه به مردم خودش بتونه حکمرانی کنه. این شرایط تغییر کرد و وقتی این شرایط تغییر کرد، الترناتیو مناسبی رو سرمایه جهانی نداشت من جمله آمریکا. این به داستان اصلا ترامپ مربوط نمیشه، این به موقعیت سرمایه جهانی وصله که نه اروپا و نه آمریکا جواب ندارن. نمونه های زیادی از این میشه دید. فرض کنید در مورد مسئله لیبی، خواستن برن به خاطر اینکه جلوی مردم رو بگیرن، شروع کردن بمباران کردنشون. این بمبارانی که شروع شد و سعی کردن ناتو رو حتی بیارن و به اسم ناتو بیارن، سیاست آمریکا نبود. این سیاستی بود که عملا اروپا و اونجا رو مشخصا دست فرانسه و انگلیس بود و اون نتیجه رو داد. این بیجوابیه که فکر میکنم که مشکل سرمایه جهانیه. هنوز ترامپ سر کار نمیده و این بیجوابی رو ما میبینیم تو منطقه هم وجود داره. پاسخهایی که به این داده شد پاسخهایی هستن که باز دراز مدت نیستن. ببینید یه سیاستی که بود این بودش که سعی کنن منطقه رو بذارن دست نیروهایی که توی منطقه میتونن به شکلی که خودشون هستن و روابطی که خودشون دارن با همدیگه به نتیجه برسونن. ایران یه ابراز قدرتی میخواد بکنه اونجا، بورژوازی عرب یا حتی عربستان به یه معنایی یه ابراز وجودی میخواد بکنه، مصر و بورژوازی سنتی عرب به این اعتبار یه اظهار وجودی میخواد بکنه و در مقابلش اسرائیل رو داره. خب اینو چجوری میتونن پاسخش بدن؟ گذاشتن دست کشورهای منطقه. علتی که گذاشتن دست کشورهای منطقه که ایران میتونه اینجوری الان عمل کنه یا عربستان میتونه اینجوری عمل کنه به وجود اومدن داعش و غیره، اینها نه برنامه کل غرب، نه برنامه ریخته شده از پیش، بلکه پاسخهای لحظه‌ای و پراگماتیستی بوده که کل سرمایه جهانی به این داد، به خاطر اینکه هیچ کدومشون برنامه نداشتن. نه اروپا برنامه داشته سر این داستان، نه آمریکا برنامه داشته، نه چین و روسیه و اینا برنامه‌ای داشتن. این بی برنامه‌گی رو شما تو دورای حکومت ریاست جمهوری اوباما به راحتی میتونید ببینید. این بی برنامه‌گی واقعی، همه میگن بالاخره نتیجه چی؟ دورانی که فرض کنید میریم فشار میاریم به یه بخشی در مقابل یه بخش دیگه و فقط دفاع از اسرائیل میشه، مشکلات خودشو داشت و پاسخ میخواست، عوض کردن اون و تغییر به وجود آوردن به شکل فرض کنید داعش هم دوباره همون مشکلات رو به وجود آورده. بی برنامگی کل سرمایه جهانی، عدم وجود یه دونه مدل واقعی که مدلی که جنگ سرد تموم شده بتونه پاسخ بده، این عدم بی برنامگی رو شما توی کل خاورمیانه میبینید. و اگه از این جهت بهش نگاه بکنید میبینید که اون کسانی که قبلا یه دوره متحد بودن احساس کردن که خب قراره آمریکا بیه کاملا پشت سرشون وایسه، آمریکا پشت سر اسرائیل وایسه، آمریکا پشت سر عربستان وایسه، آمریکا پشت سر همون نیروهای سنتی که شرکت‌های نفتی رو به اسم کشور کردن وایسه، مثل کویت و غیره. این غیر ممکنه، این جواب مردم منطقه رو نمیده. و بهار عربی نمونه اعتراضی بود که تو اونجا دیدیم و میتونست دوباره تکرار بشه. امریکا هیچ نیرو و هیچ امکانی به شکل حکومت جهانی رو نمایندگی کردن تو اینجا نمیتونست بکنه. این بی‌برنامگیه به نظر من مشکل اصلیه، تا اینی که فکر کنیم که اوباما جواب نداده و یا شاید ترامپ میتونه جواب بشه. این در رابطه با کل موقعیت ضعیفی است که سرمایه جهانی به خاطر این بی‌برنامگیش داره و امریکا به عنوان نمایندهش تو عربستان اینو نشون میده. از طرف بله. ترکیه و موقعیت ترکیه و موقعیت عربستان عوض شده. میخوام بگم اینا مسائلی هستن که وجود دارن و از روی مشکل و تغییر از پس کنید اوباما به ترامپ نمیاد. ترامپ موقعیت دیگه و نماینده چیز دیگری است. این زاده اون بی‌پاسخی است که امروز ترامپ هم باهاش مواجهه، همونجوری که اوباما باهاش مواجه بود. و تا موقعی که سرمایه جهانی نتونه اون مدل رو فراهم بکنه و اون شکل رو بده که مورد قبول باشه برای سرمایه های منطقه و دولت های منطقه، این بی‌برنامگی ادامه پیدا میکنه و باز هم تشدید بحران به وجود میاره.
یکی از موفقیت های بزرگ و مهمترین دستاورد دولت اوباما در عرصه سیاست خارجی رو توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران میدونن. از نظر شما با به قدرت رسیدن ترامپ ما شاهد رابطه پرتشنج امریکا و ایران خواهیم بود؟
بزنید اینجا فکر میکنم که دوتا سوالو باید اصلا شاید یه درجه جدا بکنیم که شاید من بتونم بهش جواب بدم. تا اونجایی که به رابطه‌ای که به ایران بس میشه و پاسخی که به ایران داده شده بود، اگه یک ذره به عقب تر برگردیم فکر کنم تصویر کامل تری میگیریم. یه اعتراضی و یه شکل عکس العملی نسبت به دولت ایران بود که اونم دوره زمان جورج بوش با مثلث شر معروف شد و حمله نظامی. اون معلوم بود پاسخ نمیده و کل سرمایه جهانی هم واقف بود که اون پاسخ نمیده. سیاست دیگه‌اش این بودش که بتونن با ایران به یه توافقی برسن و اینجا دو سه تا مشکل متعدد وجود داره. یکی اینی که توافق رسیدن با جمهوری اسلامی معنا داره ولی پاسخ دادن به مشکلات منطقه معنایی و این مشکلات دیگه رو جلو خودش میذاره. تغییراتی که تو ایران انجام گرفت، موقعیتی که جمهوری اسلامی به عنوان یه دولت پیدا کرده کاملا متفاوته. شما در عرض 8 سال اخیر تغییر کامل و یه موقعیت متفاوت تری رو برای جمهوری اسلامی دارید در رابطه با کل بورژوازیه ایران و جایگاه و نمایندگی کردن کل بورژوازیه ایران. توی این رابطه اگه نگاه کنید، مسئله تحریم ها یکی از فشارهایی بودن که این پروسه رو بتونه تشدیدش بکنه و بتونه امکان این به وجود اومدن اینو فراهم بکنه. به این اعتبار فشاری که در سر تحریما بود با اینکه بازتابش مستقیما رو مردم میومد، به خاطر این بودش که یه شرایط متفاوت تری رو قرار بده در مقابل جمهوری اسلامی و بورژوازی ایران، به خاطر اینکه بتونه یه سری چیزا رو یکسره بکنه. این مسئله اصلیه. اونایی که نگاه میکنن از زاویه اینی که موقعیت و روابطی که یا تعهداتی که با 5 به اضافه 1 به نتیجه رسید و به اسم برجام گذاشتن و میگن این تو عرصه سیاست خارجی در رابطه با مسئله هسته‌ای در رابطه با جمهوری اسلامی هست، توی این یک درجه پوشاندن و پنهان کردن یه فاکتورهای دیگه مطرحه. همه میدونن که مسئله اصلا بحرانی که در رابطه با جمهوری اسلامی و در رابطه با بورژوازی منطقه بود و اونی که به اسم بحران هسته‌ای معروف شد بهانه‌ای بیش نبود، قرار نبود و هیچ موقع مسئله هسته‌ای مسئله اصلی نبود. اینی که به این اسم ازش استفاده میکنن یه داستان دیگری داره. بالاخره با بورژوازی ایران با این نتیجه‌ای برسه غرب و بتونه یه امکاناتی رو فراهم کنه. این امکاناتو تحت اسم برجام آوردن و گفتن که اومدن آمریکا و وصل شدن آمریکا میتونه این شرایط فراهم کنه. مشکلی که اینجا هست اینه که اگه شما با توی منطقه‌ای که باز گذاشتید و امکان یا لاقل از نظر آمریکا امکان اینی که کشورهای منطقه بتونن تصمیم بگیرن کدومشون به کدوم سمت میرن، توی این موقعیت نشون دادن امکان رابطه و قرار دادن ایران توی تعهدی، خود همین این به معنای تقویت یک بخش علیه بخش دیگری میرسه. اینجا هستش که عربستان احساس میکنه آمریکا رهاش کرده. اینجاست که فرض کنید ترکیه احساس میکنه موقعیت و رابطه قبلی که با آمریکا داشته نده و به همون درجه حتی اسرائیل به درجه اینو فکر میکنه و بازتاب این به طور مشخص نیروهایی میشن که توی منطقه تقویت میشن برای اینکه بتونن این بالانس قدرت رو به وجود بیارن. به وجود اومدن داعش با پاسخی بود که مشخصا یه بخشی از بورژوازی عرب و اینجا عربستان و بخشن هم حتی ترکیه با به وجود اومدن و کمک کردن از جهت نظامی و سیاسی و غیره و اقتصادی به داعش و نیروی مثل داعش، این پاسخی بود که برای منطقه است. تو موقعیتی که آمریکا و غرب برنامه نداره، اینا برای اینکه موقعیت خودشون تقویت کنن یه چیزی مثل داعش رو به وجود آوردن. ممکنه سناریو اولیه رو آمریکایی‌ها و یا نیروهای از طرف آمریکا راه انداخته باشن، ولی به طور واقعی فشاری بودش که داعش اون نیرویی است که قرار اون خط رابطه ایران و اون نیرویی که به ایران وصله که اینجا من جمله توی سوریه می‌بینیم و یا حتی بخشی در رابطه با حزب الله می‌دیدیم، قرار بود این رابطه رو بشکنه. و موقعی که با ایران به نتیجه میرسن و اینی که ایران میشه همکنار و یا لاغل در سطح جهانی میشه نیرویی که داره علیه داعش در کنار بسیاری از همین نیروهای جهانی مبارزه میکنه، خب این موقعیت عربستان رو تضعیف میکنه، اینی که موقعیت ترکیه رو تضعیف میکنه. توی یک همچین شرایطی هیچ کدوم این نیروها حاضر نیستن قبول کنن این موقعیت آمریکا رو و این رابطه با ایرانو و به همین اعتبار احساس میکنن که تحت فشار قرار گرفتن و تغییر کرده. این هنوز ادامه داره، ولی نکته‌ای که شما اشاره کردین بهش در رابطه با ترامپ، این به نظر من یه داستان دیگری است. موقعیتی که امروز داره ترامپ و روی کار اومدن ترامپ یه نکته دیگه ای رو نشون میده و اعتراض جدا از اعتراضی که در سطح آمریکا هست برای شرایط فعلی که فرم دیگه شو میگم تو اروپا مثل برکسیت دیدید، نکته ای که اینجا هستش اینه که امریکا الان پای یه سیاست دیگه ای رو داره میره و اون سیاست هم اینه که میگه به میزان زیادی میزان امکانات و شرایط به این معنا نباید بشه که آمریکا سرویس میده به بقیه. اینی که آمریکا به عنوان نیروی نظامی قدر قدرت اصلی هستش به این معنی هستش که بقیه باید اینو به رسمیت بشناسن و در این حال بابت استفاده از یک همچین نیرویی که چسب میخواد بندازه تو اونجا باید براش هزینه کنن. این هزینه هست که اختلاف داره. ترامپ خیلی رسما اعلام کرده که موقعیت اسرائیل رو میخواد قوی تر کنه. ترامپ خیلی سعی کرده گفته ما برای بخشای دیگه فرض کنید مثل عربستان، مثل خیلی کشورهای دیگه میخوان موقعیت خودشونو بهتر کنن، هر جا مشکل قرار بهشون بخوره رجوع میکنن به آمریکا، میگه این سرویس رو چرا آمریکا بده؟ اگه میخواین این سرویس از آمریکا بدین باید یه هزینه ای بکنید و بخشی از اون امکانات اقتصادی و نیازها رو شما خودتون تو محل باید جواب بدیم، وگرنه به ما چه مربوطه؟ ما که قرار نیست که بیایم به شما سرویس مجانی بدیم. این موقعیت متفاوتی رو برای کل سرمایه جهانی مشخصا اینجا آمریکا تو منطقه تصویر میکنه و در این حال یه مشکلی رو میذاره در مقابل بقیه نیروهای سرمایه جهانی من جمله اروپا که ببینن در این رابطه چه کار میکنن. باز شدن این شرایط و امکانیابی یک همچین الترناتیف هاییست که به نظر من الان بخشی از نیروهای سنتی در اونجا رو با مشکل به وجود آورده و موارشون مشکل ساخته. این فقط به عربستان بر نمیگره، فقط به اسرائیل بر نمیگره، به همون اندازه به ایران هم بر میگره. امکان دادن برجام و نیرویی که تو برجام گذاشتن به یه معنی اینه که اگر مشکلی نظامی هم بخواد ایران رو تهدید بکنه یه جوری هنوز باید امکان دستیابی داشته باشه به قدرت نظامی آمریکا.
بله در همین رابطه نامه های مختلفی به ترامپ نوشته شده، از نامه تقاضای فشار بیشتر تا تقاضای ادامه برجام. ارزیابی شما از این نامه و امضا کنندگان اون چیه؟
ببینید سنتا ما این نامه مشخص که فکر کنم اون 30 نفر نوشته بودن شاید دارید بهش اشاره میکنید، ما یه مسئله که اینجا به طور واقعی باش مواجه هستیم یه بخشی از عقب افتادگیه اون چیزیست که به اسم بورژوازی لیبرال ایران معروفه. این بورژوازی لیبرال ایران سنتا یکی از عقب افتاده ترین و نیروهایی بوده که تو سطح بورژوازی ایران میبینید. توی دوره‌ای فرض کنید حتی به شکل کسانی مثل بازرگان و اینا بودن که توی دوره انقلاب اومدن و سعی کردن که بر علیه شاه وایستادن، فکر کردن که موقعیت بیشتری میخوان و سمخواهی بیشتری میخوان. این شبیه همون داستانه، یه دوره به اسم سبز می این شکل سعی کردن بیان. اینا فوق‌العاده عقب افتادن تا اونجایی که به سیاست عمومی بورژوازی ایران برمیگرده. حتی نیروهای پرو غربی در این رابطه و با این شکل خودشون رو مطرح کردن فوق‌العاده عقب افتادن و نمایندگی بورژوازی ایران نمی کنن. بورژوازی ایران الان رسماً و کاملاً با پرچم جمهوری اسلامی داره نمایندگی میشه. این جمهوری اسلامیه که رابطه با آمریکا رو ممکن ساخت، نه بورژوازی لیبرال ایران یا اون بخشی که به اسم بورژوازی لیبرال فقط در اسم معروفه. و این نیروهایی که میگن شروع کنید حمله کردن و موقعیت نظامی بخواید بزنید و فشار بیارید به ایران، اینا فوق العاده نسبت به کل بورژوازی ایران عقب ترن. کل بورژوازی ایران الان قبول کرده، میگه مشکل بر سر این نیستش که جمهوری اسلامی سعی نکرده رابطه رو بسازه و امکان وصل شدن ایران رو به بازار جهانی ممکن بکنه. این مشکل به علت جمهوری اسلامی نیست. الان نه موقعیت اسلامی، نه موقعیت تروریستی، نه موقعیت فرنگی که اونا سعی میکردن ازش استفاده بکنن که بخوان ایران عقب بزنن، اون دوران مدت‌ها سپری شده. کل بورژوازی ایران الان دنبال رابطه با آمریکا و شکل حسنه شدن این روابط به خاطر دستیابی به بازار جهان رو از طریق جمهوری اسلامی پیش میبره. انتظار اینی که بیان جمهوری اسلامی رو بندازن و حتی سرنگون کنن و بعد بخواد بورژوازی ایران هنوز با موقع دست بده، این خیلی تو خالی و پوچه. هیچ بخشی از بورژوازی ایران پای این نمیره و این نیروها میگم عقب ترینن. شما اگه نگاه بکنید به سنت بورژوازی ایران و نگاه بکنید به تصویری که بورژوازی ایران داره، الان چه امکاناتی وجود داره؟ اگه فکر میکرد که میخواد دستیابی پیدا کنه به بازارهای جهانی، اینو جمهوری اسلامی از طریق برجام داره سعی میکنه دنبال کنه. موفق بودن یا نبودنش تعیین کننده الان تو اینجا نیست. نکته دومی سر امکان قدرتیابی و حضور بیشترش تو منطقه نگاه کنی که بخشی از خواست بورژوازی بزرگ و عظمت طلب ایرانی که باز داره جمهوری اسلامی تعقیب میکنه و وصل شدنش رو به دریای مدیترانه داره ممکن میکنه از طریق سوریه. اگه نگاه کنید به موقعیت حضوری به عنوان مدل حضوریش، تنها کشوری است که تو اون منطقه به عنوان حتی تعریف غربی دموکراسی و اینکه مجلس داره و پارلمان داره رو داره این معرفی میکنه، جمهوری اسلامی داره معرفی میکنه. برای همین کل بورژوازی ایران به هیچ وجه نه تنها خواهان فشار به جمهوری اسلامی و حتی عقب روندن چه برسه به سرنگونیش به هیچ وجه نیست. این نیروها فوق‌العاده عقب افتادن از این بر. از طرف دیگه تا اونجایی که به نیروی اعتراضی برمیگرده و عقب روندن جمهوری اسلامی تو سطوح متفاوت نگاه بکنید، هیچ بخشی از بورژوازی ایران خواهان تنش از طریق نیروی خارجی برای این فشار نیست و خواهان این هستش که از درون و با تغییراتی که امروز داره کل این بورژوازی برای خودش میبینه این کار رو انجام بده. حاضر نیست که دوباره به دوران تحریم ها برگرده. تحریم ها دورش با فشاری که به بورژوازی ایران آورد میدونم امکاناتی براشون فهم کرد، ولی کلا دنبال تحریم نیستن. نه بورژوازی ایران خواهان جنگ از طرف آمریکاست، نه خواهان تحریم و نه خواهان اینی که نماینده رسمی و علنیش که توی سطوح متفاوت دنیا دارن هیئتاشون رو میفرستن میخواد تصویر تروریستی ازشون داده بشه. این نیروها برای دورانی دارن صحبت میکنن که دیگه اون دوران گذشته و نه نمایندگی بورژوازی ایران میکنن و نه از طرف دیگه نماینده اعتراض مردمی هستن که به هیچ وجه حاضر نیستن که دوران جنگی دیگه رو در مقابلش میذارن. اینا تصویری دارن میزنن که انگار قرار آمریکا بیاد به کمک مردم و این تصویر لاغل تو کل جامعه ایران این تصویر نه مورد قبول بورژوازیش نه مورد قبول طبقه کارگر و هر نیروی دیگه. هیچ کس حاضر نیست ببینه که ایران مثلا به شکل عراق یا به شکل لیبی یا به شکل سوریه در میان. هیچ کس خواهان فشار از این طریق نیست، هیچ کس خواهان تحریما نیست. شما تصور کنید یک کسی بیاد توی همین ایران امروز بلند شه وسط هر جای هر محله بگه آمریکا بیا تحریم بذار فشار بیار به جمهوری اسلامی که ما بتونیم از دستش خلاص بشیم. هر کسی نگاه کنه میگن بابا مگه آدم عقلش رو از دست داده باشه؟ هیچ کس این دوران نمیخواد، هیچ کس خواهان اینا نیست. این تصویر واژه عقب افتاده و میگم کاملا ارتجایی نسبت به حتی خود بورژوازی ایران هست و این پاسخ ها پاسخ مناسبی نه برای طبقه کارگر نبوده و نیست و نه برای بورژوازی الان مطرحی. شما هیچ نیروی اصلی بورژوازی رو نمیبینید که پای این بره و اینا به جایی نمیرسن. موقعیت امروز ترامپ و موقعیت امروزی که سرمایه جهانی تحت نام ریاست جمهوری ترامپ داره تو منطقه، این موقعیت به معنای فشار آوردن از این طریق نیست. این معناش به طور واقعی به خاطر امکانات و هزینه کردن بقیه در مقابل شرایط امروز. اصلا ترامپ رسما اعلام کرده و برجام به این شکلش موافق نیست، نه اینی که با سیاست اون موافق نیست، بلکه بدون هزینهش رو قبول نمیکنه و هزینه از اونا میخواد و بقیه اروپا اینو به رسمیت میشناسن و به خاطر همین اونام دارن میگن آقا شما نمیتونید به هم بزنید. ولی زمزمه های تغییر و زمزمه های فشار رو خواستن هزینه بیشتر، این فکر کنم یکی از نکاتی هستش که تو دوران آینده بیشترش و بیشترش رو خواهیم دید.
فکر میکنید خطر تیره شدن این رابطه، یعنی رابطه آمریکا و ایران، تا چه حد میتونه روی فضای سیاسی ایران تاثیر بذاره؟
به نظر من خیلی. ببینید جمهوری اسلامی بعد از این دوره برجام کاری که کرد این که تصویری که گذاشت این بودش که علت اینی که وضع مردم خرابه، علت اینی که شرایط اقتصادی امروز مشکل برای مردم به وجود آورده، علت اینی که بیکاری هست، علت اینی که نمیشه امکانات اجتماعی فراهم بشه، همه اینا هیچ کدومشون ربطی به نه سرمایه دارن و نه به جمهوری اسلامی. میگفت تمام این شرایط و تمام این مشکلات به خاطر این هستش که سرمایه جهانی تصمیم گرفته ایران ایزوله کنه و این ایزوله کردنش که باعثه اگه ما شرایطی رو به وجود بیاریم، اینجوری سرمایه ایران صحبت میکنه و مشخصا جمهوری اسلامی و سخنگویانش همه این صحبت کردن، راهی که میشه امکان بهبود پیدا کرد، راهی که با قول خودشون کارآفرینی میکنن، راهی که میتونن شرایط اقتصادی ایران رو بهتر کنن اینه که سرمایه گذاری در ایران بیشتر بشه و افزایش پیدا کنه. اگه سرمایه گذاری بخواد در ایران افزایش پیدا کنه باید وصل بشه به رابطه بهتری با سرمایه جهانی به معنای بازار جهانی. ایران و بورژوازی ایران سنتاً و کل کشور ایران بخشی از بازار آمریکاست. این دست روسیه نبوده و نیست و دست چین هم نبوده و نیست. دولت چین و روابطی که ایران با چین داره هیچ موقع پاسخگوی این شرایط برای بورژوازی ایران نبودن و برای بورژوازی ایران راه مناسب از طریق وصل شدن به آمریکا بوده. و اگر که نگاه بکنید رو تصویری که در کل برجام و تو این دوره داده میشد، این بودش که میشه رابطه با آمریکا بهتر بشه و اگه رابطه با آمریکا بهتر بشه به همون اندازه رابطه میتونه با کشورهای دیگه توی شرق هستن بهتر بشه، سرمایه گذاری باز میشه، اگه سرمایه گذاری بشه و بیاد سرمایه جهانی وسیع بیاد وارد ایران بشه به همون اندازه کار به وجود میاد، شغل به وجود میاد و وضع طبقه کارگر هم بهتر میشه، همه انسان ها بکنم رو به یه بهشت برینی میرسن. این تصویری است که جمهوری اسلامی از رابطه با آمریکا با تصویر دولت روحانی قرار بود نمایندش بشه. اینو به طور مشخص تحت ریاست رسمی رهبر داره انجام میشه و تو مذاکراتی که حتی با اوباما بود اگه به خاطر داشته باشید، قبل از اینی که برن پایینی که ظریف و بقیه برن تو هیئت ها، از قبلش نامه نگاری ها تماس ها بین مستقیما آمریکا اوباما و رهبر انجام میگرفت و این تصویر رو رهبر جمهوری اسلامی یعنی خامنه ای داره میبره جلو و این پشتیبانی از طرف اونه. به هم خوردن رابطه به معنای تاریک شدن رابطه بین ایران و آمریکا کل این تصویر زیر سوال میبره. از یک طرف جمهوری اسلامی رو با مشکل مواجه میکنه به خاطر اینکه این تصویرش به نظر میرسه بازم جواب نداد و از طرف دیگه آمریکا و کل سرمایه جهانی رو با این مشکل مواجه میکنه چون که با جزئی ایران هم جواب میخواد. این رابطه روی کل فضای سیاسی تأثیر میذاره به این خاطر، به خاطر اینکه تبلیغ بورژوازی ایرانیه و این تصویر رو به طبقه کارگر سعی کردن بفروشن. همه دیدیم بعد از اینکه برجام هم گذاشتن بعضی که یه پروسه رو آوردن و گفتن که این شرایط داره بهتر میشه، سرمایه گذاری میشه، وضعیت بهتر میشه و غیره، اتفاقی نیفتاد. اون تصویری که جمهوری اسلامی و بورژوازی ایران گذاشتن به طور واقعی انجام نگرفت. قرار نیستش که در بهترین حالتش وضع مردم بهتر بشه، کشورهای دیگه‌ای که به بازار جهانی و من جمله آمریکا وصل رابطه بهتری دارن، از بنگلادش و هند و بقیه رو نگاه کنید و از مردم که بهتر نشده. این تصویر رو فروختن به خاطر اینی که بگن که ما تنها راه چارمون اینی که سرمایه گذاری و بورژوازی ایران خلاصی پیدا کنه و اگر که اون رابطه به نظر برسه تیره تر شده به همون اندازه و به همون درجه رو این تصویر تأثیر میذاره رو فضای سیاسی. اما مشکل دیگری هم اینجا وجود داره که فکر کنم اون مشکل به همون اندازه مهمه و اونم اینه که به طور واقعی رابطه ای که ایران میذاره و جمهوری اسلامی میذاره برای تصویر بهبود شرایط، این رابطه یک طرفه نیست، تصمیم جمهوری اسلامی نیست، اینی که امریکا جواب نداره، اینی که موقعیت هزینه بیشتری میخواد از بقیه بگیره، اینی که سهم‌خواهی بورژوازی ایران چقدر میشه، بستگی به روابط منطقه قدرت‌های دیگه و به همین زیر جواب و پاسخ شرایط خود سرمایه جهانیه. این شرایط به نفع نه ایران و نه آمریکا هیچ کدومشون نیست. هر دوشون میدونن توی این اوضاع و احوال وضعیت بهتر اقتصادی مدیونی فاکتورهای دیگری هست که خودش توی بحران عمیقی خابیده. نمیشه موقعیت ایران شما بهتر بکنید برطریقه فرض کنه تأثیر بورژوازی ایران و به همون اندازه انتظار داشته باشین که بتونین اون شرایط رو توی خاورمیانه داشته باشین. این امکان پذیر نیست. کل خاورمیانه با این بحران واقعی و پایه‌ای مواجهه و این بحران پایه‌ای رو شرایطی هستن که خارج از دست جمهوری اسلامیه و خارج از دست فقط آمریکاست. این شرایط و این بحران اجازه و امکان سرمایه گذاری وسیع و توی کل خاورمیانه برای سالیان سال دوردست کرده. انتظار اون سرمایه‌ای که بلند شه بیاد احساس امنیت بکنه توی کشوری از خاورمیانه من جمله ایران بیاد سرمایه گذاری وسیع کنه، انقدر دوردست و انقدر غیر واقعیه که اصلا هیچ کسی یک ذره دوربین باشه نمیتونه اینو بذاره برای خودش به عنوان الترناتیو واقعی. این تاثیر برای اینکه بتونن طبقه کارگر رو آروم نگه دارن، برای اینکه در انتظار نگه دارن که یه دوره شرایطی بهتر میشه و این امکانات فراهم میشه، وگرنه به طور واقعی سرمایه گذاری عظیم، نه قراردادهای تجاری، سرمایه گذاری عظیم توی منطقه پر بحران من جمله ایران در خاورمیانه یکی از تصاویر غیر واقعی این اتفاق نخواهد افتاد. چرا سرمایه بلندش بیاد توی خاورمیانه سرمایه گذاری کنه، اونم در سطح وسیع، اونم توی جایی که پر از بحرانه، هر روز و هر لحظهش ممکنه یه اتفاقی بیفته، اونی که هر جا داره با یه نیروی مقابله میکنه، در صورتی که کشورهای دیگری هستن که امنیت سرمایه بیشتر وجود داره و سرمایه مطمئن‌تر از اونه. به همین خاطر سرمایه گذاری از این اتفاق نمیفته و این تصویری که میگم رابطه با آمریکاست فقط برای یک هدفه و اون هدفم اینه که به کارگر بگن که منتظر باش، حالا فعلا با همین شرایط بساز، صبر داشته باش، بذار رابطه ما با آمریکا بهتر بشه، بذار وضع بورژوازی بهتر بشه و بذار به همون اندازه اگر که این وضع بهتر بشه تو هم بالاخره به یه نون و نوایی میرسی. کل رابطه‌ای که گذاشتن اینه و این رابطه الان امروز میگم خارج از نیاز جمهوری اسلامی بورژوازی ایران دست اینا نیست، نه غرب و نه هیچ بخشی از سرمایه جهانی با این تصویر پاسخ نداره و هنوز بی‌مدلی وجود داره. از یه قدم به یه قدم دیگه میرن، از یه لحظه به یه لحظه دیگه میرن، یه رابطه هایی ساخته میشه، ولی به طور واقعی دراز مدت بورژوازی ایران نمیتونه شرایط بهبود برای سرمایه تو ایران و به طور مشخص برای جامعه تو ایران فراهم کنه و به این اعتبار هر گونه پیشرفتی و هر گونه بهبودی تو اوضاع اقتصادی پاسخی بورژوایی نداره، هیچ بخشی از بورژوازی نمیتونه این پاسخ بده و آلترناتیو و اتفاقی که باید بیفته و چیزی که میتونه بهبود شرایط به وجود بیاره نه بورژوازی بلکه بخش آلترناتیو دیگه است، آلترناتیو سوسیالیستی، پاسخ کمونیستی است که میتونه بهبود و اقتصاد و بهتر کردن و شرایط بهبود زندگی برای مردم رو فراهم کنه. نه سرمایه گذاری عظیم قرار اتفاق بیفته و نه هیچ بخشی از بورژوازی میتونن این پاسخ رو بدن. پاسخ بهبود و پیشرفت برای مردم، شرایط بهتر زندگی، امکان بهبود در اوضاع احوال مردم در ایران نه در گروه کار کرده بهتره یا با قول خودشون چرخش بهتر سرمایه، بلکه با پاسخ آلترناتیو سوسیالیستی ممکنه و این پاسخ الان در مقابل جامعه وجود داره و تیره شدن شرایط و روابط با آمریکا این آلترناتیو رو قوی تر میکنه و به خاطر همین یه بخش از وجود ایران الان به دستپاچگی خیلی شدیدی افتاده که میخواد نشون بده که حتی اگر ترامپ بیاد قرار نیست برجام به هم بخوره، قرار نیست بتونن کاری بکنن، قرار اوضاع ادامه پیدا کنه و تو اون تصویر رو زنده بزنن. این تصویر امروز بیشتر و بیشتر و باز هم بیشتر به نظر من بعد از روی کار اومدن ترامپ و روابط آینده ما خواهیم دید که این روابط بیشتر نشون میدن که پاسخی نیست و بهبود شرایط توی وجود من آلترناتیو سوسیالیستی برای جامعه است.
با تشکر از شما امان کفا و تشکر از شما شنوندگان عزیز که با ما همراه بودید.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.